بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه پنجم نظامی خانی هفت پیکر رو شروع کردیم. اگه یادتون بیاد یزدگرد وقتی پسرش به دنیا اومد و منجمان در تاله بهرام دیدن که انسان سعادتمند، خوشبخت و دارای حکمت و علم و هنری خواهد شد، تصمیم گرفت بهرام رو از خودش دور کنه. چرا؟ از آسیب‌ها و رنج‌هایی که ظلم اون به مردم کرده بود، اون ظلمی که یزدگرد به بهرام کرده بود به مردم کرده بود، بهرام ازش در امان بمونه. گفتش خب ببینید، مثل این که آدم ها ظلم میکنن و میدوننم این ظلم تاوان داره، ولی باز ظلم میکنن. به خاطر این که پسرش از این ظلم در امان باشه، اگر خاطرتون بیاد پسرش رو سپرد به شاهزاده یمنی به اسم نعمان. نعمان تا بچه بود بهرام رو بزرگ کرد. بعد تصمیم گرفت در یک جای خوش آب و هوا برای بهرام یه قصر بسازه. کیو استخدام کرد؟ سمنار رو. سمنار یک معمار بود، خیلی کارهای خوب و بزرگی کرده بود، قصرهایی که ساخته بود خیلی ویژه و خاص بود. در یک جای خوش آب و هوا و یک بلندی که انتخاب کردن، سمنار یک قصر خیلی ویژه و خاص ساخت. با وعده هایی که بهش داده بودن و گفته بودن یه چیزی باید بسازی که خیلی لاکچری باشه، خیلی تک باشه، یونیک باشه، خاص باشه، به قول امروزی ها، این کار رو انجام داد. بعد که نعمان اومد قصر رو دید، خیلی خوشحال شد، پول زیادی به سمنار داد. وقتی سمنار پول رو دید گفت من اگه میدونستم که تو اینقدر قراره به من پول بدی، یه چیز خیلی بهتر میساختم. بعد که اینو گفت چه اتفاقی افتاد؟ کشته شد. این حرف بهای خونش شد که سمنار رو از همون قصر پایین انداختن که مبادا بره پول بیشتری از کس دیگه بگیره و اون از اون بهتر جایی بسازه. بعد خب نعمان یه پسر داشت به اسم منذر که همه جا همراهش بود، خیلی کمک حالش بود. چی کار میکنه؟ میاد با هم میرن بالای قصر، داشتن همه جا رو نگاه میکردن، گل و بوته و سبزه و ویوره، همه رو که داشتن نگاه میکردن، یهو یه وزیر مسیحی دانایی داشت که بهش گفت تو اگه اهل خدا و خداشناسی بودی این مال دنیا به هیچ کارت نمی اومد، اصلا دلبستگی به دنیا و مال دنیا نمی داشتی. نعمانم خیلی متحول شد و سر به کوه و بیابون گذاشت که بره خداشناسی کنه و دیگه هیچ کس نعمان رو ندید. منذر پسر نعمان که دید باباشو نمیتونه پیدا کنه، یه مدتی یه ذره ناراحتی کرد، این ور رو گشت، اون ور رو گشت، زیر میز رو نگاه کرد، تو گنجه رو نگاه کرد، ولی باباش رو ندید. دیگه خودش شد پادشاه یمن. حالا این منذر یه بچه داشت که اسم پدرش رو روی پسرش گذاشته بود، یعنی پسر منذر اسمش چی بود؟ نعمان. حالا توی هفت پیکر ما دو تا نعمان داریم، یه نعمان پدر منذر، یه نعمان پسر منذر. اینا رو با هم نباید اشتباه بگیریم. این پسر همسن و سال بهرام بود، باهاش مدرسه میرفت، باهاش مثلا شکار میرفت، حریف تمرینیش بود، با هم بازی میکردن، بالاخره با هم عین برادر بزرگ شدن. تا اینکه بهرام بزرگ شد و دفعه قبل خوندیم که در تیراندازی، در شکار کردن، در رزم کردن، به علاوه اون علم و هنر و دانش و نجوم و مهندسی و خیلی چیزای دیگه یاد گرفته بود. میشه آنچی خوبان همه دارند تو یک جا داری. حالا دیگه بهرام هم علم و دانش داشت، هم توانمندی و زورمندی و هنر رزم و غیره. میبینید چی دیگه، چه شاخی بوده، چه دافی بوده، چه دیگه چی خیلی خاص بوده. خب رسیدیم تا بحث امروز که میخواد توضیح بده که بهرام در شکار چقدر توانمند بود. میدونید که اونجایی هم که فردوسی میگه هنر نزد ایرانیان است و بس، هنر در دوره فردوسی همین هنر رزم و شکار و جنگاوری بوده، چون اگر تو اون دوره کسی نمیتونست از خودش دفاع کنه، شمشیر زدن بلد نبوده، شکار کردن بلد نبوده، خب گرسنه نمیمونده، دیگران بهش حمله میکردن کشته میشده. اوج هنر آدمهایی بوده که بتونن از خودشون دفاع کنن. با چی؟ با همین تیراندازی و شمشیر زدن و اسب سواری، تند و تیز رفتن و شکار کردن. لازمه زندگی امروز اون روز این بوده. حالا لازمه زندگی امروز چیه؟ لازمه زندگی امروز اینه که مثلا ما با فناوری دیجیتال آشنا باشیم، مثلا ما بدونیم اخبار کذب رو از اخبار صدق بتونیم تشخیص بدیم، بتونیم راست و درست رو تشخیص بدیم و خیلی چیزهای دیگه. هنر زندگی امروزه. هنر زندگی اون روز اینجا بوده. وقتی فردوسی میگه هنر نزد ایرانیان است و بس، منظورش نقاشی و مینیاتور و خوشنویسی و نوازندگی و رقصندگی، اون چیزایی که امروز ما بهش میگیم هنر نیست. بعد مثلا تو دوره حافظ و فردوسی، هنر حافظ و سعدی، هنر معنیش فرق میکنه. هنر میشه تقریبا چیزی که ما امروز بهش میگیم فضیلت. وقتی مولانا میگه هنر، منظورش فضائل اخلاقی و انسانیه، اون چیزیه که تو رو از حیوان مجزا میکنه. حیوان فضیلت اخلاقی و فضیلت انسانی نداره. بعد کم کم بعد از دوره حافظ و سعدی و مولانا، هنر به معنای امروزی که ما میگیم خوشنویسی، نقاشی، نوازندگی، هنر کم کم تغییر معنا میکنه. و امروزی هم که هنر مثلا به طرف میگه خیلی هنر کردی، یعنی کار مهمتر از حد تعادل. این معانی متفاوت هنر. بالاخره هنر بهرام، تیراندازی، شکار و غیره. خب ببینیم امروز میخواد چی کار کنه. امروز اون چیزی که ما میخونیم تو متن امروز در کل هنر بهرام در شکار، تیراندازی و مبارزه با دام و گور. یه چیزی هم توضیح بدم، اون چیزی که تو هفت پیکر بهش میگه گور، هنوز هم هست، گور ایرانی. حالا بعد از کلاس توی اینترنت سرچ کنید، از خانواده مثل اسب و الاغ و ایناست. یه حیوان دروش هیکل بین اسب و الاغ تقریبا ابعادشه و هم برای سواری استفاده میشده، هم میپختن و میخوردن، همون کاری که مثلا ما با گاو و گوسفند میکنیم اون موقع با گور هم میشده. اگه خاطرتون بیاد خونده باشید تو شاهنامه فردوسی، یک گور خوراک یک وعده رستم بود. رستم خب بالاخره وقتی اون همه زور داره، اون همه هیکل داره، غذا هم که نمیتونه دوتا تخم مرغ که باید یه گور رو درسته به سیخ بکشه و بخوره. حالا اون موقع گویا از این نوع شکار توی، حالا الان میگن این نژادش اصلا رو به انقراضه، ولی اون زمان زیاد بوده.
گور خر در واقع میگفتن.
آره نه، گور خر نیست. گور خر اون چیزی که الان راه راه ما بهش میگیم، ولی این مدلی که توی چیزا نوشته راه راه نیست. گویا این یه نژاد چیز شده است، اینی که الان راه راهه. شبیه گور خل ولی رنگ شبیه مثلا همین خر و الاغ. خب حالا این شکار می شده، هم برای پخت و پز و خوراک استفاده می شده، هم برای سوار شدن و اینجور کارا. این هم بهرام گور. حالا این آقا بهرام یکی از ویژگی هاش این بوده و یه کار خیلی خوبی می کرده. اگه یه گوری شکار می کرده که سنش کم بوده، هنوز کره گور بوده، اون رو داغ می زده تا همه بدونن که این قبلا شکار شده، دست بهش نزنن و نکشنش تا بزرگ بشه. مثلا به کره ها رحم بیکرده. داغ کردن هم بهتون بگم که در قدیم تا همین الان هم تقریبا هست، که مثلا تو همین آبادی ها و اینا هنوز اونایی که به روش سنتی گاو و گوسفند رو میدن به چوپان میبره صحرا. الان خب میدونید گاوداری و گوسفندداری ما صنعتی شده، یعنی گاو و گوسفند از اون طویلشون، از اون آخرشون بیرون نمیرن. به خاطر این مشخصه، مثلا تو این سالن گوسفندای آقای ایکسه، تو این سالن گاو و گوسفندای آقای ایگرگه، لازم نیست نشونه گذاری کنن. ولی قدیم میمدن یه رنگی یه چیزی به حالا به دنبش به اینجاش گوسفندا میزدن، مثلا شما 10 تا گوسفند داشتی، ایشون 10 تا، ایشون 10 تا، 30 تا رو میدادید به یه چوپان، ولی چوپانه از کجا میفهمید این برای کدومه؟ یه رنگی یه داغی یه چیزی یه نشانه این میذاشتن که مشخص بشه صاحب این گوسفند آقای ایکس، صاحب اون یکی آقای ایگرگه. خب این کار رو قدما با برده ها انجام میدادن، یعنی یه برده تو خیابون را میرفت باید متوجه میشدی که این برده یا این کنیز برای کدوم خانه، برای کدوم اربابه. و چی کار میکردن؟ یه فلزی که شبیه مهرایی بود که قدیم رو انگشتر بود، اسم اون طرف روش نوشته باشه رو داغ میکردن، میذاشتن حالا رو کتش، رو کولش، رو پشتش، روی جاییش که حالا یه اونایی که خیلی بیرحم بودن پشت گردن یا رو پیشونی، و نشان بندگی میذاشتن که این حالا هم در مورد حیوانات این صادق بوده هم در مورد انسان ها. و این دستمایه یه تصویرهایی شده در ادبیات ما، مثلا یه جای حافظ میشه نشان بندگیت ازلم در گوش است، یعنی من از وقتی که هنوز به دنیا اومده نیومده بودم نشان بندگی تو به گوش من، به کتف من، به یه جای من بود. یعنی چی؟ یعنی من اینقدر عاشق تو هم از اول بنده تو بودم. و چیزهای شبیه مثلا توی افسانه های مذهبی بود هست که پیامبر روی کتفش یک نشان بندگی داشته که مثلا یعنی این بنده خداه و این جبرئیل این رو براش گذاشته و چیزهای شبیه این. و حتی این مربوط به جوامع ما نیست، توی اون سریالی بود که کره جومونگ خاطرتون میاد برده ها رو می آوردن و داغ می کردن، نمیدونم حالا دیده بودید یا نه اون سریال رو، برای سیاه‌پوستا، برای خیلی جا، چون یه نشان بود. حالا کم کم در دنیای مدرن این داغ کردن تبدیل شد به یه ابزار. یعنی چی؟ مثلا یه گردنبند خاص، یه انگشتر خاص یا یه گوشواره خاص برای این که نشون بده این آدم بنده مثلا کیه. الان ما در حلقه ازدواج این نوع مدرنش رو داریم، یعنی من در بند شما هم، شما در بند منید، این نوع مدرن در بند خیش آوردنه. یک چیزی هم توی پرانتز بگم که اصولا انسان‌ها از این که انسان‌های آزادی باشن فرار می‌کردن، دلشون می‌خواسته در بند کسی باشن. می‌دونید چرا؟ چون تنهایی رنجاوره، چون انسان چه نوع مدرنش چه نوع سنتیش از تنها بودن میترسه. به خاطر همین یکی از عذابهای دنیا سلول انفرادیه، چون آدم ها نمیتونن تنها باشن، حاضرن برده و بنده کسی باشن ولی تنها نباشن، زیر یوغ استبداد برن ولی احساس تنهایی که بعدش بلا تکلیفیه به وجود نیاد. و این یک فلسفه خیلی بزرگ، یه انسان شناسی خیلی دقیق پشتشه که چرا این اتفاق ها میفته، چرا تو جوامع مدرن هم آدم ها نمیتونن خود واقعیشون تنها زندگی کنن، تنها خوشحال باشن و خیلی چیزهای دیگه. این هم جریان داغ کردن بهرام که اصلا تیتر این بخش شکار کردن بهرام و داغ کردن گورانه. خب تا اینجا سوالی هست؟ چون سهیل جمال بهرامی از عدیم یمن ستود خامی، روی منظر از آن نشاط و نعیم، یافتان چست سهیل یافت عدیم، گشت نعمان و منظر از خنرش، این به شفقت برادران پدرش، پدری و برادری بگذار، این رهی آن غلام در همه کار، این رقیبش به دانش آموزی وان رفیقش به مجلس افروزی، این به علم و سواریش داده وان نشاط سواریش داده، تا چنان شد سواری بهرام که از زمین بر آسمان شد نا، کارش الا می و شکار نبود، با دگر کارهاش کار نبود، مرده گور بود در نخجیر، مرده را کی بود ز گور گزیر، هر کجا تیرش از کمان بشتاب، گور چشمی ز چشم گوری باز، اشقری باز پای بودش چست، به تگ آسوده و به گام درست، پر برآورده پای از اندامش، دست نرگی شکسته از گامش، رهنوردی که چون نوشتی را، گوی بردی ز مهر و قرصه ز ماه. حالا از اونجایی که امکان داره نسخه بدل داشته باشه کتاب های شما با من فرق داشته باشه، من نسخه بدل ها رو میگم، نگران نباشید. خب در وصف بهرام داره میگه چون سهیل جمال بهرامی، بهرام صورتش یعنی جمالش، گلی به جماله، تا ما هنوز به کار میبریم، جمال یعنی صورت و چهره، هرچند در معنی لغت یعنی زیبایی، ولی این زیبایی در کنایه برمیگرده به چهره زیبا، مثل ستاره سهیل درخشان و خیلی زیبا بوده که از عدیم یمن ستود خامی. عدیم یعنی چرم، چرم خامه که فقط دباغی شده، مثل یه سفره الان هم خیلی مد شده، مثلا این چرما رو همچین حالت چیز جلوی در میندازن، به دیوار میزنن. حالا یمن، سرزمین یمن که قصه ما توش اتفاق افتاده، به یه چرم تشبیه شده که قدما معتقد بودن وقتی نور به چمن بخوره، به چرم بخوره، خامیش گرفته میشه. چه بسا هنوز هم همین اتفاق میفته، چرما رو میندازن تو آفتاب، اگه کارخونه چرمسازی رفته باشید، وقتی پوست گاو و گوسفند رو میکنن و اون کرک و موش رو برمیدارن، یه مدت چند روز توی آفتاب میندازنش. من رفتم دیدم و معتقدن خامی پوست رو میبره، انگار یه جور اون بوی بد رو از بین میبره. خب حالا بهرام مثل یه ستاره سهیله که نورش از یمن خامی رو برده، یعنی یمن رو نورافشانی کرده و دوچار زیبایی و پختگی کرده، روی منظر از آن نشاط و نعیم، یافتان چه از سهیل یافت عدیب. چرم چطور وقتی نور بهش میتابه چجوری میشه؟ منظرم با نشاط و با نعمت شد از وجود بهرام، گشت نعمان و منظر از هنرش. این منظر کدوم منظره؟ این نعمان
پسرش،
پسر منظره، نعمان و منظر از هنرش، این به شفقت برادران پدرش. این مثل برادرش بود، اگه خاطرتون بیاد گفتیم نعمان باهاش بزرگ شد، با هم مدرسه رفتن، با هم سواری میکردن، اونم عین پدر بود براش، به شفقت یعنی مهربانی، رفیق شفیق یعنی رفیق مهربان، کار درست. پدری و برادری بگذار، میگه از پدر و برادر بودن هم گذشته. مثلا هر روز هم ما میگیم این رفیق من از رفیقی گذشته، عین خواهرمه. مثلا میگه پدری و برادری بگذار، این رهی آن غلام در همه کار. رهی هم یعنی همون بنده، یعنی غلام. میگه انقدر دوستش داشتن، عین بنده و غلام هر کاری براش میکردن. این و آن یعنی منظر و پسرش نعمان. این رقیبش به دانش آموزی وان رفیقش به مجلس افروزی. تو مجالس این باهاش رفاقت میکرد، اونم مثل بچه ها همکلاسی تو مدرسه کمکش میکرد، با هم درس میخوندن. این به استواریش داده وان نشاط سواریش داده، یکیشون بهش علم و دانش کمکش کرده، همکلاسیش بوده، این یکی هم بهش در سوارکاری و اینا باعث شده که پیشرفت کنه. تا چنان شد سواری بهرام که از زمینش بر آسمان شد نامی. یه جوری دیگه سوارکار خوبی شد، به یه مرحله رسید که از زمین به آسمون نام شد. نام شد یعنی معروف شد، یعنی از زمین تا آسمون همه بهرام رو به سوارکاری میشناختن. اگه خاطرتون بیاد بارها گفتم وقتی دو تا چیز متضاد کنار هم میاد یعنی همه چیز. مثلا من میگم من شب و روز به فکر شما، یعنی همیشه. هم شب هم روز، یعنی همیشه. میگیم از زمین تا آسمون مثلا یه اتفاقی افتاده، زمین و آسمون، وقتی دو تا چیز متضاد پیش بیاد یعنی همه جا. میگیم مثلا خوب و بد این حرفو میزنن، یعنی همه. اینم هم میگه، میگه از زمین تا آسمون اسمش رو شنیدن و معروف بوده، یعنی همه آدما. کارش الا می و شکار نبود، می یعنی شراب، یعنی اصطلاحاً یعنی مجالس بزم و نشاط، یا میرفت شکار یا داشت خوش میگذروند. کارش الا می و شکار نبود، با دیگر کارهاش کار نخوب، بخور به خواب کار منه، الله نگهدار منه. این دیگه کاری به کارهای دیگه نداشت، میخورد و میخوابید و خوشگذرونی میکرد و میرفت شکار، خوشگذرونیش هم شکار بوده. مرده گور بود در نخجیر، نخجیر یعنی شکار و شکار کردن. کیا تو شکارها از همه دوست نداشت خرگوش شکار کنه مثلا، دوست نداشت آهو شکار کنه، گرگ و شغال شکار کنه، چی دوست داشت شکار کنه؟ گور. گور با اون توصیفاتی که گفتم. مرده را کی بود ز گور گریز. یه تلنگری اینجا نظامی میگه، میگه اینی که مرده، مرده به معنای کشته مرده، شیفته گور بود، مرده دومی یعنی اونی که واقعا مرده، جنازه مرده، باید بره کجا؟ بره تو گور. این گور دوم یعنی قبر. یه بازی زبانی با دوتا گور و دوتا مرده کرده، در دو معنای مختلف آورده. و وقتی تو مرده گور باشی، آخر مرده جاش کجاست؟ یه تلنگری داره به عاقبت بهرام گور میزنه که حالا آخر کتاب بهش میرسی. هر کجا تیرش از کمان بشتافت، گور چشمی ز چشم گوری بافت. یه پارچه هایی بوده، اتفاقا الان هم دوباره مد شده، عکس چشم روشه. همین چند روز پیشا من تو تیراژه یه مانتوی دیدم، چشم 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 بود، انگار همش عکس چشم بود، عکس چشم چیزا گرافیکی، نه اینطوری چشم ما. آره اینطوری. قدیما گویا یه پارچه هایی بوده که حالا با چشم بلبل، که توی همین دیوانی که من دارم تصحیح میکنم چند بار پارچه چشم بلبلی اومده، و یا اینجا هم میگه گور چشمی، یعنی پارچه ای که روش عکس چشم گور بوده. هر جا میخواد بگه که هر جا یه تیری مینداخت یه گوری شکار میکرد و چشمهای اون یه پارچه از جنس گور میبافت. حالا اون پارچه احتمالاً اصطلاحاً زمین بوده که چشمش میافتاده رو زمین سطح صاف. فکر کن چشم میافته رو زمین صاف شبیه چی میشه؟ شبیه همون پارچه هایی که انگار نقش چشم داره. خیلی ظریفه واقعا، نظامی خیلی هنرمندانه از پس این کار برمیومده. حالا این آقا بهرام یه دونه اسب داشته که خیلی دوستش میداشته، یه حاجی بود یه اسبی داشت، اسبشو خیلی دوست میداشت، اسم اسب اشقر بوده. حالا اسمش نبوده ولی چون رنگش سرخ مایل متمایل به سیاه بوده، اشقر کلن رنگ سرخ مایل به مشکی، یا رنگ سرخی که توش رگه های مشکی داشته باشه مثل ایشون. آره این رگه های مشکی داشتن توی پارچه،
اینو میگن زرشکی. سرخ
آره
مایل به...
سرخ مایل به سیاه رو میگن زرشکی، و سرخی که رگه های رنگ های دیگه داشته باشه، حالا مثلا ما میگیم پلنگی تور مثلا یه چیزی توی مایا. حالا اسب اشقر بوده، یعنی سرخ متمایل به مشکی بوده یا رگه های مشکی داشته. سراستین اون خانوم هم سرخیه که رگه های مشکی داره. این دیگه اشقر یادتون میمونه. اشقری باد پای بودش چست، به تگاسوده و به گاه درست. میگه این یه اسبی داشت که اشقر بود، باد پا بود یعنی سری بود، بادم به گرد پاش نمیرسه. اگه باد به گرد پای کسی نرسه بهش میگن باد پا. اشقر سرخ مایل بسیار. به تگ آسوده بود و کام درست. به تگ یعنی به دویدن، به رفتن خیلی سری و آسوده و خیلی کار درست. پر برآورده پای از اندامش. هنوزم ما به کسی که خیلی بانشات و خیلی سری میریم انگار پر درآورده. پر برآورده پای از اندامش، دست پرکن شکسته از گامش یا دست نرگی. دو تا نسخه بدل داره، هر دو توضیح میدم. توضیح میدم چی؟ الان توضیح میدم. خب مصرع اول که مشخصه، این بیت یه بیته که خود شارحین نظامی هم گفتن خیلی مشخص نیست این بیت چیه، احتمالاً معانی داشته در دوره نظامی که ما امروز خیلی ازش خبر نداره. پر برآورده که مشخصه، یعنی خیلی سریع و با شتاب میرفت و یه انگار تند میرفت. حالا نرگی رو اول بگم. نرگی، نرگ یعنی حلقه زدن. قدیم کسانی بودن، مخصوصا وقتی پادشاه میخواسته بره شکار، دور شکار حلقه میزدن و این حلقه رو هی تنگتر میکردن که این پادشاه راحت بیاد اون شکار رو بگیره. یه مثال میزنم، وقتی یه مرغی هی فرار میکنه این ور اون ور، بچه ها نمیتونن بگیرن، چی کار میکنن؟ دقیقا دورشو. بچه ها تو روستا، اگه کسانی که هم سن من سنشون زیاده میدونن، بچه ها دور مرغه رو میگیرن، حالا یا خروسه رو، بعد کم کم به هم نزدیک میشن، این خروسه یا مرغه راه فرار نداره، یکی میپره روش و میگیرتش. به اون آدمایی که اونجا حلقه زدن میگن نرگی. چی میگن؟ نرگی. حالا قدیما هم این بوده، الان توضیح میدم، اون نسخه بدل دومی هم توضیح میدم. این حالا اگه اون مرغ زرنگ باشه، از رو دست اینایی که دورش حلقه زدن بپره بره اونور، چی؟ دیگه شکار نمیشه. حالا در وصف اشقر اون اسب تیزپا داره میگه که اگه دورش هم حلقه میزدن که بگیرنش، اون از روی دست اونا میپرید و میرفت و دست اونا رو میشکوند. دست نرگی شکسته از گامش. گامم یعنی پا. این اگه تو کتاباتون نرگیه، احتمالاً تو کتاباتون پرکنه. پرکن یعنی کسی که پرو میکنه. دقیقاً یک شغل بوده در گذشته، با همراه شکارچی میرفته، وقتی یه کبوتری، قمری، چیزی میزده، فوری پره و میکنده و همونجا کبابش میکردن و میخوردن. اصلا یه شغل بوده. خب حالا اون اسب اشقری که پر برآورده اندامش، باید یه پرکنی هم بیاد، ولی وقتی پرکن میاد پرا رو بکنه خسته میشه، دستش میشکنه. چرا؟ چون اون اسب زیاد پر در آورده، کنایه از تند و سریع بودن اسب. که من خودم نرگی رو بیشتر میپسندم، به نظر میاد یه مقدار جذابتره، ولی کلن این بیت خیلی مورد صحبته در بین کسانی که نظامی کار میکنن و حرفای متفاوتی هم زدن. به هر حال اون اسب خیلی تند و تیز بوده، یک کلام این بیت یعنی اسب خیلی تند و تیز. حالا تا چند بیت فعلا وصف اسب است. رهنوردی که چون نوشتی را، گوی بردی ز مهر و قرص ز ماه. مهر یعنی چی؟
خورشید.
میگه کسی که این میخواست راه رو بره، رهنورد یعنی کسی که راه رو طی میکنه. اصلا نورد دیدن فعل به جای راه رفتن، راه رو طی کردن، الان خیلی کمتر در حد فامیلی مونده. من یه فامیلی مثلا یه دوست دارم رهنورد، یه دوست دارم صحرا نورد، یعنی صحرا رو طی میکنه، راه رو طی میکنه. چون داشته میرفته و نوشتی راه یعنی همچنان طی میکرد، گوی بردی زمر. گوی بردن بارها توضیح دادم یعنی کنایه از برنده شدن، مثل گوی چوگان بردنه. و قرص ز ماه یعنی دیگه ماه قرص نباشه. ماه زیباترین حالتش کیه؟ وقتی قرص کامله، یعنی از به سرعتش از خورشید سریع‌تر بود و از زیبایی از ماه. دیگه ماه به خوشگلی مثال نمی‌شد. یک تو پرانتز یه چیزی هم بگم که یه جا دیگه هم یه ذره جلوتر گفته. میدونید چرا سرعت داره؟ مگه خورشید سرعت داره؟ کنایه از سریع طی شدن عمر، چون هر روزی که خورشید طلوع میکنه و غروب میکنه یه روز از عمر ما گذشته و یه وقت نگاه میکنیم میبینیم 20 سال 30 سال 50 سال 60 سال گذشت و باید بذاری و بری. وای وای وای
وای،
آره بله، حتی از عمر ما سریعتر. عمر علازار میگه ای بابا چقدر خسته کننده است، چقدر کسالت، هر روز باید یه سری کارهای تکراری بکنی، ولی برسی به اون جایی که میخوای جون بدی میگه ای بابا تموم شد، چی کم بود، دوباره دوباره. ولی اونم میگه مزهش بمون یه باره. آره، رهنوردی که چون نوشتی راه، گوی بردی ز مهر و قرص ز ماه، کرده با خلفت فلک خیشی، باد را داده منزلی پیشی، پیچ صد مار داده بود دومش، گور صد گور کنده بود سومش، شه برو تاختی به وقت شکار، با دگر مرکبش نبودی کار. فقط این ماشین رو سوار می شد و با بقیه خیلی کاری نداشته. اشقر گور سوم چو زین کردی، گور برگردش آفرین کردی. خب این اسبه صفات دیگه ای هم داشته. خلفت، اگر نسخه هاتون خلفه
جنبشه،
خب جنبشه که دیگه راحته، یعنی تکون خوردن. وگی اگر نسخه هاتون خلفته یعنی آمد و رفت خورشید. خلف از معنای پایان، آخر، یعنی اومد و رفت و بالا و پایین اومدن خورشید رو میگن. کرده با چیه بخون بر شما؟
کرده با جنبش فلک خیشی، باد را داده منزل پیش.
کرده با جنبش فلک، برای شما احتمالا جنبش فلکه. حالا جنبش فلک هم که دقیقا میشه همون آمد و رفته خورشید، دیگه خیلی معنیش فرق نداره. باد را منزلی داده منزلی پیشی، یعنی از بادم پیش گرفته، سبقت گرفته، جلو افتاده. پیچ صد مار داده بود دومش، دومه اون اسبه انگار صد تا پیچ خورده بود مثل مار. گور صد گور کنده بود سومش، با سومش میتونست گور صد تا گور به معنای شکار رو بکنه. گور کسی رو کندن یعنی چی؟ قبر کسی رو کندن کنایه از چیه؟ میگی گورتو کندم، آفرین، حسابتو میرسم، یعنی سرویس میکنم. شه برو تاختی به وقت شکار، با دگر مرکبش نبودی کار. بهرام هم فقط این اسب را سوار میشد، با دیگر اسباش خیلی کار نداشت، مثل اینکه چند تا مثلا ماشین داشته باشی، یکیشو بیشتر دوست داشته باشی اونو سوار بشی.
بنزش بوده،
حالا پرادو بوده، لنگروز بوده، اینطوری که میشونه اتوالا شاسی بلند بوده. اشقر گور سوم چو زین کردی، گور برگردش آفرین کردی. میگه وقتی اونو زین میکرد و میرفت دیگه گورای دیگه بهش میگفتن آفرین. ببین اسب به این میگن، نه به اون مثلا قرازه ای که تو داری. باز ماندی به تک ستوران را، صفتی از سم سرین گوران را. سرین یعنی باز پشت دیگه، اون پشت مشتا سرینه، به باسن ایوانات میگفتن سرین. ببخشید دیگه، دیگه باسن هم یکی از اعضای بدنه، مثل دست و پا و همه جا دیگه. برای حیوانات بیشتر به کار میبرن، آره میگن، ولی آره عضلات سرینی بله توی چیزم میگن، آره دیگه. حالا ولی توی شعر من دیدم
آپشنه، ناراحت نباشید.
آره توی حیوانات میگن چیز بیشتر من توی شعر دیدم به کار ببرن. البته به خاطر اینه که توی انسانها خب خیلی از اونجاهاشون صحبت نشده، اگه شاید میشد میگفتن. ای خدای شکر، ببین نزاعی ما رو به چه کارهای باز چیز میکنه. باز ماندی به تک ستوران را، میگه بقیه ستوران، ستور یعنی همین حیوانات چهار پا شبیه از بولا. میگه همه میموندن وقتی اون میرفت، تک میرفت یعنی با سرعت میرفت، بقیه جا میموندن. صفتن یعنی سوراخ کردن، صفتن سوراخ کردن، از سم سرین به گورا، از با سمش میزد گورا رو در به داغون میکرد. وقت وقتی که از ملالت کار زین برو کردیان حجبر سوار. حجبر یا حجبر یعنی شیر، شیر خیلی دررنده که الان من دیدم حجیرم میگن، اصلا اسم بچه هاشو میذارن. حالا این آره جیانم یعنی شیر، ارسلانم یعنی شیر، قزنفرم یعنی شیر، آره همه اینا یعنی شیر. شیر آره، قزنفر آره. مثلا میتونید به این خونه به همسران تو میگید ای قزنفر من، بعد آره بعد اون هم میگه یعنی چی، میگم تو شیر منی، میتونی بگی مثلا حجیر من، ارسلان من. آره جیان البته بیشتر به معنای خشمگینه. آره آره ای خشمگینه من، حجیرم، قزنفرم. خواستید مثلا کار سخت مثلا بسپارید، مثلا این نمیدونم اونو از بالا بیار، اینو تکون بده، مبلا رو مثلا جا به جا کن و اینا، حجیر من، قزنفر من، حیدر، آره اینا همه اسمای شیره. خب و آها میگه بالاخره وقتی این آقا شیره یعنی بهرام سوار این اسبه میشد، دیگه میرفت گشتی از نعل او شکارستان، نقش بر نقش چون نگارستان. شکارستان محل شکار، نگارستان هم یعنی باغ و خیلی همه جا خیلی خوشگل میشد. آها بچه ها یه چیزی، من یه تصویری تو ذهنم دارم، وقتی حلوا قدیم درست میکردیم تو سینی با قاشق اونو شکل میدادی، بعد یه ذره علم پیشرفت کرد، یه چیزایی مثل قالب و اینا درست شد اصلا برای تزیین حلوا و شیرینی، و بعضیاش اتفاقا شبیه گل و لاله، بعضیاش مثل جای پا و اینجور چیزاست، کنار هم قرار میگیره، خیلی نقش خوشگلی میشه. اینو گفتم که تو ذهنتون بمونه که یه تصویری ما در ادبیات داریم که آهو مثل همین اسب یا هر چیزی، ولی در صحرا را میره جای پاهاش یک تصویر خیلی خوشگل شاعرانه ایجاد میکنه تو صحرا. این یکی از تصویرهای زیبا همینه. وقتی اون آقا شیره یعنی بهرام سوار این آقا اشقره یعنی اون اسبه میشه و در صحرا راه میرفتن و تکاپو میکردن، جای سم اسبها یک تصویر خیلی قشنگ ایجاد شده که گفته اسمشو نگارستان. نگار اصلا از نقش و نگاره، یعنی یه چیزی که نقاشی شده. مثلا ما یه رشته داریم نگارگری، یعنی چی؟ یعنی نقاشی کشیده. و اون اسمی هم که اسم دخترها میذارن نگار، یعنی انقدر خوشگله که انگار نقاشی شده. این شد نگارستان، بیشتر زان که سنگ دارد وزن، پشته ها ریختی ز گور و گوز. سنگ چقدر سنگینه، میگه وقتی با هم دیگه میرفتن شکار این دوتا، انقدر گور و گوز شکار میکردن که میشد یه پشته باهاش ساخت، یه تپه مثلا. روی صحرا به زیر سم سطور، گور گشتی ز بس گریبه گور. گریبه یعنی گردن، و یه معنی دیگه هم داره، گردن گردنه، گردنه یه کوه یعنی جاهای صعب العبورش، مثل چشم و چشمه، گریبه و گریبه به معنای گردن، گردن و گردنه، چشم و چشمه، دست و دسته، اینا هیه چیز اضافه میشه بهش. حالا این هم وقتی میرفتن زیر صبح اسبا، یک گور گشتی زبت گریبه گور، میگه اینقدر کشته میشدن و گردن زده میشدن، شهبران اشقر گریبه نورد، یعنی این یکی یعنی دیگه به معنای گردنه، گردنه. اون اسبی که گردنه ها رو طی میکرد، کس کتابش ندید گردون گرد، دیگه از توی دور دنیا هیچ کس به تندی اون اسب ندیده بود، چون کمند شکار بگرفتی، گور زنده هزار بگرفتی. کمند میدونی چیه؟ همونیه که اینطوری دور سرشون میچرخوندن مینداختن، یه تسمه خیلی بزرگی که میگرفتن رو میزنن. مثلا ما بچه بودیم کربند بابا هم که مثلا میخواستیم با هم بجنگیم و این کار رو میکردیم. این تصاویر توی ذهن من قشنگ بیاد. بیشتر گور کاوریده به بند، یا به بازو فکند یا به کمند، یا عالمه گور شکار میکرد. گور اگر صد فکند پشتا پشت، میگه اگر صد تا هم میگرفت کمتر از 4 سال هیچ نکش. اگه حدس میزد بچه گور و کمتر از 4 ساله اونو نمیکش. خون آن گور کرده بود حرام، بچه گورا رو حرام کرده بود. هر کی بکشه طرف حسابش منه، که نبودش 4 سال تمام. نام خود کرده داغ بر رانش، داغ کردنم که بهشون گفتم داده سرهنگی بیابانش. خب هر کس اون گور رو میگرفت میدید که داغ بهرام روی اون کفل اون گوره، دیگه جرأت نمیکرد بکشه. وقتی یه نفر که امنیت جانی داشته باشه میشه سرهنگ، احساس قدرت میکنه، سرهنگ بیابون میشه. این بهرام با این کارش اونو سرهنگ بیابون کرد. هر کزان گور داغدار یکی، زنده بگرفتی از 1000 یکی. هر که از اون گورایی که داغ اسم بهرامو داشتن یکی رو میدید یا میتونست بگیره، چون که داغ ملک برو دیدی گرد آزار او نگردیدی، اذیتش نمیکرد. پای او راز بند بگشادی، بوسه بر داغگاه او دادی. دیگه خیلی عزت و احترامش میکرد، خیلی میگفت انگار که مثلا ما که حالا این دو سه تا بیت داره میگه که ما یه عمر داریم عذاب میکشیم. ما که با نام و داغ سلطانیم، خطلی آن به که خوشترک رانیم. خطلی چند تا معنی داره. اولیش اصلا در کل به معنای فریب دادن و فریفتگیه، خب. ولی در شکار چجوریه؟ به معنای کمین بکنی یه جا تا یه شکاری بیاد، یا یواش یواش پشتش را بری، حواسش که نبود بگیریش. به هر دوتاش مثلا معنای خطلی به معنای کمین کردن و فریب دادن میدن. یه معنی دیگه هم داره، یه جایی بوده توی افغانستان امروزی که اسب‌های خیلی به نام و شهره‌ای داشته. خطلی به معنای مثلا مثل این که مثلا ما میگیم تهرانی، یعنی اسبی که منصوب به خطله، برای اون جای خطله یا خطل، هر دو رو گفتن. حالا میگه ما اون اسبی هستیم که هم باید حواسمون باشه که ما خطلیم، اهل شهر خطلیم، یعنی خیلی نژادیم، خیلی خوبیم. همین که ما فریب خوردیم، کمین ما زیاده، به که خوشترک رانیم، بریم خوشحال این ور اون ور بریم. زانچنان گور خان به کوه و به دا، گور خان یعنی خان گورها. خان گورها کیه؟ همین بهرام خان. گور کو داغ دید رست داغ، اونی که بهرام داغش کرده دیگه از این داغ دوم، یعنی اذیت و آزار. همیشه هم ما میگیم داغ هم کردی با این کارت، یعنی من رو عذاب دادی، یعنی رنج دادی. در چنین گور خانه موری نیست، یا گوری نیست که برو داغ دست زوری نیست. میگه تو این دنیا، تو این گورخانه، تو این چرخ گردون یه گوری، یه موری، یه چیزی نیست که یه آدم زورمندی داغش نکرده باشه. این داغ یعنی رنج، یعنی آسیب، دیگه به معنای امان نیست. چون اون گورایی که بهرام داغ میکرد امان میافتن دیگه، دیگه که دیگران هم نمیکشتنشون. ولی ما هر روز داریم داغ میبینیم و ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. داغ یعنی رنج، یعنی عذاب، یعنی مصیبت. بمونه تا اینجا، انشالله تا جلسه بعد.